أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در اشربه محرم عرض کردیم که 21 باب درباره موضوع شناسی خمر و حکم خمر بیان شده است که باب اول رو عرض کردیم، باب دوم رو هم بخشی از روایات رو عرض کردیم، در باب سوم حدیث 1 و 2 رو خدمت شما عرض کردیم، حدیث 3 و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن موسی عن احمد ابن محمد عن ابی یحیی الواسطی عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شرب العصیر قال تشرب ما لم یغل فإذا غلا فلا تشربه قلت ای شیء الغلیان قال القلب. در این روایت که محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی منظور محمد ابن یحیای عطاره، محمد ابن یحیای عطار ثقه است. احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد مشترک بین چند نفر هست، اما این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی منظوره. این رو به لحاظ راوی و مربیون انهش تشخیص میدیم. یعنی وقتی میرید شما محمد ابن یحیای عطار رو بررسی میکنید، میبینید این محمد ابن یحیای عطار روایاتش از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، بنابراین احمد ابن محمد ابن عیسی به حسب من روا عن محمد ابن عیسی است و ثقه هم هست. اما ابی یحیی الواسطی، این ابی یحیی الواسطی، این مهمله، یعنی توثیق آنچنانی که بتونید روش حساب باز کنید نداره. حماد ابن عثمان مشکلی نداره، ولی بنابراین تو این روایت کسی که روایت رو موجب ضعف شده همین ابی یحیی الواسطی است. اگر این مشکلی نداشت کل روایت میشد صحیح، کما این که روایت اولتون هم صحیحه بود، روایت دومتون هم فقط اون محمد ابن عاصمتون مشکل داشت که اونم از کردیم محمد ابن عاصم اعتمدو الیه در تنقیح در مجمع الرجال که مرحوم قحطایی نوشته، محمد ابن عاصم رو گفته اعتماد دارن بهش، ولو حالا یک مشکلاتی داشته ولی اعتماد. بنابراین روایت اول صحیحه بود، روایت دوم عرض کردیم دیروزم کس صحیح بود، روایت سوم ضعیفه، اما می تواند به عنوان معید بهش تمسک کرد. حالا میگه حماد ابن عثمان میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردیم که سألتهو عن شرب العصیر. ببینید اینجا باز عصیر میگه، نمیگه عصیر عنبی، چون در اون باب اول عصیر رو مخصوص جایی کرد، نفیذ رو مخصوص جایی کرد، نبیذ رو همینطور. لذا رو همون حساب شما محاسبه کنید. سوال کردم از شرب عصیر از امام، حضرت فرمودن بنوش مادامی که لم یغله، تا مادامی که به غلیان نیفتاده. فاذا غلا، اگر به غلیان افتاد، فلا تشربه، دیگه ننوش. قلت ای شیئن الغلیان، این که دیروز عرض کردم امام میان بیان میکنن اینجا. به امام گفتن که آقا غلیان چیه؟ قال حضرت القلب. یعنی دیدید شما، حالا ما این چیزا رو ندیدیم زیاد، اما دوغا که دیدید، که دوغ وقتی به غلیان میاد دیدید هی از زیرش میاد رو، هی دو مرتبه از زیر، هی به شکل حباب هی میاد رو. حالا دوستان میگفتن کف میکنه این رو، بله کف هم میکنه این رو، ولی هی زیر و رو میشه. این زیر و رو شدن رو میگن غلیان، و الا اون درجه حرارت 100 درجه اون لازم نیست. کما این که در غلیان های غیر حرارت و آتش میبینید این غلیان هست، 100 درجه حرارت هم اصلا نداره، این دست میذارید توش یه مقدار ملوله، مثلا حتی داغ هم نیست. خیلی روایت بعدی، روایت 4. خب این عدد این روایت رو من نرم افزارش رو عرض کنم خدمتون، 31926. بعد روایت بعدی 31927. و انهو ان احمد ان ابن فضال ان الحسن ابن جهم ان زریح. این ابن فضال مشترک بین 5 نفرن که دو تاشون ثقن، بقیه مهمل و مجهولن. لذا ابن فضال رو اگر نتونستید تشخیص بدید که کیه، معامله مشترک باش میکنین، مشترک ضعیفه، بذار دیگه دنبال بقیه راویاش هم نرید، این روایت ضعیفه. ان زریح قال، زریح میگه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام علیه السلام شنیدم که فرمود اذا نشل اسیر او غلا حرما. هر وقت نش پیدا کرد اسیر یا غلیان پیدا کرد حرام میشه. خب نش چه معناست؟ غلیان چه معناست؟ در لغت نش رو دو جا استفاده کردن، یکی گفتن عرب میگه نش نبیز، یکی میگه نش رطب. اگه گفت نش نبیز، منظورش اینه که آب انگور جوش اومده. اگر گفت عرب نش رطب، منظورش اینه که رطب خشک شده. اینجا چون بحث اسیر فاعل نشد، اذا نشل اسیر یعنی هر وقت اسیر به جوش آمد. خب اونم یه من، یعنی قلقلی که میکنه، یعنی قلقلی که میکنه، بله، همش هدایت میکنه به یک معنا آدمو، یعنی وقتی جوش میاد. خب اذا نشل اسیر او غلا حرام، وقتی جوش اومد اسیر یا غلیان پیدا کرد، غلیان به معنای قلب، یعنی ولو حرارت 100 درجه نداره اما زیرا رو داره میشه، این حرامه. و رواه الشیخ به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابن فضا، که باز همین سند و همین مباحث هست، کما اینکه محمد ابن یعقوب هم با همین اسناد آمده و اینها رو مطرح کرد.
عجیب
که امام یا
این
روایت
از
تشویق
نمی‌کنن که این
خمر
میشه، فقط میگن که مثلا
حرام. بله آخه خمر دیدید که تو طلا بعضی ها اومدن گفتن این طلا خمره، یعنی همون اسیره، اما بعد ساعت من الغلیان، یعنی ابتداء تخمیر رو خواستن بگن خمر نیست، ابتداء تخمیر یعنی ابتداء جوشش. ما روایات حرمت خمرن که حالا بعد میان میبینید، من به همین نتیجه رسیدم، حرمت از اول حرکت غلیان تا دو سومش تمام بشه این حرمت هست. اما تصور اینجور میشه که اطلاق خمر از هنگامی شروع میشه که مقداری این غلیان موجب تخمیر و بخار شدن این عصیر میشه، اون وقته که تو اوج اسکارم قرار میگیره. بله تغییر حالوه داره، حالا گفتن تغییر حالوه و بله. بله الان تو خود این روایات هم داره میرسیم که میگن که تغییر حالوه او تغییر طعمه، اینم داریم. بنابراین از مجموع مطالبی که میگن اطلاع هو الخمر بعد ساعت من الغلیان، این حکایت میکنه که در اولین مرحله غلیان این خمر نیست ولی حرام هست. و وقت ساعت رو هم تو لغت وقتی میرید ملاحظه میکنید، ساعت حتما این ساعت هم نیست، کما اینکه یوم هم این روز ما نیست. الان یوم رو معنا کردن لغت ها، میگن یوم ای قطعتون من از زبان.
ما اینا قدم میگن لغت موجودشوناتی که تون کلا داریم میکنیم،
حالا روایات هم ببینید. بله با تو روایات اون چه که مسجل هست این هست از این روایات که بر اثر غلیان حرام میشه، و این غلیان به حسب نوعش و زمانش و محیطی که این اثیر توش هست در یک فرصتی به یک وضعیتی میرسه که یستق علیه الخمر، که حالا میرسیم تو باب بعدی که میخوایم توضیح بدیم که تو زبیب و اینها وقتی میگه چطور میگیریم، امام میگن که حالات مختلفی دارد که این خمر درست میشه، با حالات مختلف این خمر درست میشه. ضمن این که امام پیامبر صلوات الله و سلام علیه در اون باب اول دیدیم فرمود که خمر منشأش یکی از این پنج شش تاست، یعنی عصاره انگور، عصاره کشمش، عصاره خرما، عصاره جو، فرمود اینا. منتها اینها حرمتش نه نجاستا، نجاست یه مسئله فرعی است. این حرمت از اولین مرحله غلیان و جوشش است که چه به واسطه آتش باشه چه به واسطه طبیعتی که در اون قرار گرفته، که اون طبیعت به قول دوست ما یهود یک ماه هم طول میکشه، دو هفته هم طول میکشه، یه وقت هم به قول اون روایت 6 روز طول میکشه. ها اینها موقعیت ها. بله شما اگر تنور رو خاموش کردی و اینا گذاشتی داخل تنور به اون داغی، هر آتش هم نیست این زودتر شروع میکنه به غلیان و به جوشش، اما به صورت طبیعی حالا اونجا 6 ایام داشت. بنابراین اون چه که تا الان ما بهش رسیدیم اینه که به محض غلیان تا اتمام 2/3 این حرمتش قطعی است، که حالا ادله حرمتش ما هم نرسیدیم، ما میخوایم بگیم که این از اون نوع شرابی است که حرامه از موضوع شناسی، حالا ادله حرمتش رو بعد میای میگیم. اما این که چه موقع بهش خمر میگن، مجموع این روایات که بعضشو دیدید، بعضش هم خواهید دید، اینه که در این فرصت شروع غلیان تا پایان اتمام 2 ثلث در یکی از این مراحل حالتی پیدا میکنه که حالا تو روایت داره تغییر طعمه یا تغییر حاله، و اون حالت همون حالت خمره. حالا اینا رو عجله نکنید، خورد خورد داریم میرسیم بهش. خب یه بابی دارد اینجا، باب 4، الان تو موضوع شناسی ربطی به موضوع شناسی نداره، باب 4 رو نمیخونیم. باب 5، باب حکم ماء زبیب و غیره و کیفیت طبخه. ببینید، نه اینکه شما دارید میگید شراب و خمر از زبیبم گرفته میشه، از عنبم گرفته میشه، این شبهه موضوعی میمونه برای شما که زبیب که خشکه، جو خشکه، چطور آب نداره که، به قول یکی از این طبیبای سنتی بهش گفتن که این روغن، چه میگی روغن موی دم اسب، اون روغنم میگی که روغن آجر، جدی میگم آش مزاحه میکنم ها، یعنی نوشته بود به بعضی مریضا روغن موی دم اسب، نه روغن دم اسب، با دم اسب ممکنه روغن بده، اما این موه یا روغن آجر، به بعضی روغن آجر میداد، به بعضی روغن موی دم اسب، اونم مقید بود، میگفت روغن موی دم اسب نه روغن موی یال اسب. آه اینم بهش گفتم آخه مرد مومن این که اصلا جامده آجر، گفت نه این رو تزریق میکنیم بهش چیزی و بعد میگیریم ازش، به این آجر چیزی تضمین میکنیم، تزریق میکنیم، بعد ازش میکشیم. ها؟ بله احسن، بله. حالا اینم همینطوره، زبیب رو شما تو این روایت خواهید دید، روایت اولش که این اصلا باید میرم تو باب سه. من تعجبم که چرا این روایت رو مرحوم حره عاملی آورده اینجا. من عدد روایتش رو بگم که بله ببینید، بله بله 31 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام ان الاسیر اذا طبخ حتی یذهب ثلثا و یبقى ثلثه فهو حلال. این اصلا مال این باب نیست. این باب باب و حکم ماء زبیب و غیرهی و کیفیت طبخهی. در باب قبلی این بود، باب سه که خوندیم، باب و ان الاسیر لا یحرم شربه قبل ان یغلی او ینش. خب این مال اونجاست، به نظرم اشتباه شده مرحوم حره عاملی. این اینا یا اون نساخ، اون ناصر، اون کسی که نوشته این رو، این روایت اشتباهی آورده اینجا. لذا روایت اول که اونجا باید میمد و حالا از نظر سند هم زیاد نمیتونید روش حساب بکنید. اما روایت دوم که موضوع بحث ماست خیلی هم قشنگه، یعنی پاسخگو هست تقریبا. روایت دوم بله بله نه دیگه، اصلا ما دو تا روایت صحیحه داشتیم. این شما فرض کنید حالا تو این عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن مغیره بخوان حرفای هم بزنن، ما دیگه روایت صحیح داریم، اینا رو به عنوان مؤید باش عمل میکنیم و دیگه نمیریم دنبال سنن. روایت دوم که 31930 خیلی روایت قشنگه، نمیدونم تا کجاش امرو برسیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن یحیی عن علی ابن الحسن او رجل عن علی ابن الحسن. میگه این محمد ابن یحیی توی نسخه از علی ابن الحسن نقل کرده، توی نسخه ناسخ نوشته که محمد ابن یحیی عن رجل عن علی ابن الحسن. او وقت اگر رجل شد چون میشه مرسل. بنابراین چون به هر دو نوع اومده این روایت روایت مرسل نیست. اما علی ابن الحسن، علی ابن الحسن به حضورتون عرضم گفتم این یه مقدار اواخر کارش فتحی شد، اما اونقدر آدم پارسا و درستکاری بود که فقها گفتن علی ابن الحسن ثقتون فی الحدیث گفتن یعنی کس ثقه، ثقتون فی الحدیث یعنی حدیث میشه مثل یه حدیث صحیح. این مال علی ابن الحسن. اما عمرو ابن سعید، عمرو ابن سعید، ما سه تا عمرو ابن سعید داریم. یه عمرو ابن سعید داریم مدائنی ثقته، عمرو ابن سعید مدائنی ثقته. یه عمرو ابن سعید داریم ثقفیه، این مجهول فی کتب رجال مجهول. یه عمرو ابن سعید هم داریم که معروف به عاصمه، اینم مجهول. پس عمرو ابن سعید مشترک بین ثقه و دو تا مجهوله. وقتی این اتفاق افتاد و نتونستید به نشانه های من یروی آنها بل مروی و آنها نتونستید به وسیله راوی و مروی بفهمید کدومه، این روایت میشه ضعیف. بله بله، چرا چرا روش کار بکنید میرسید به نتیجه و میتونید تشخیص بدید که این وضعیت چگونه هست. اما یه مشکلی که دارید اینه که مصدق ابن صدقم فیه اختلاف. یعنی گاهی وقتا گفته بود که معرکه‌ای گرفتن اونور این چادورا.
بچه
ها هستم بازی کنم صدا ما را که شما میشنمید، بچه ها را تو ذوقشون نزن. به حضورتون آرزم ببینید، یه وقت شما فقط عمرو بن سعید بود، میرفتید طبقات روایات راوی و مروی و انهو همه را یه دو ساعت روش کار میکردید، اینجا را تشخیص میدادید کدام هم. اما مشکل ما اینه که مصدق ابن صدقم فیه اختلاف ها. یعنی اینجا را هم درست بکنی یه جای دیگه دو مرتبه مشکل داری. علی ابن حسین هم که فتحی بود گفتن ثقتم فی الحدیث، لذا گفته بود که این مخوردن به این ریش جنبوندن نمیارزه. من میخواستم شما تو حال و هوای سند روایت قرار بگیرید. حالا بله دیگه همین فتحی، وقتی فتحی شد و وقتی اختلاف هم بعضی ها مثل مرحوم قهایی در مجمع الرجال و اینها اینجور افراد میگن ثقتون فی الحدیث، ولی بعضی هم نمیپذیرن، میگن این اگر درست بود مسیرش فتحی نمیشد. به هر صورت روایت فیه اختلاف هم. حالا شما از نظر دلالت هم بیاید تو روایت و ببینید چه خبره. خب ببینید، ما داریم مهارت پیدا میکنیم تو روایت. ما میخوان تو این روایت و بررسی روایت شما چیز گیرتون بیاد. من نمیگم این روایت اصلا، حالا کی من و شما میخوام هم درست کنیم با زبی که دنبال این حرفا باشیم، اصلا این یعنی کارآمدی و کارکرد برای ما نداره، اما کارکرد مهارتی داره. مثلا همین بحث راویاشو من تعمد داشتم برای شما بگم، میخوام متوجه بشید که اگر مشترک شد باید برید به حسب راویان و المرویان و طبقات روایت و اصحاب ائمه ببینید کدام صحیح کدام غیر صحیح. میخوام این تقریبا مهارت ها رو، این روایت برای مهارت خوبه، برای کشف مهارت، ولی دلالتش هم حالا میبینیم. نه، چون که دو طریق این روایت، آره دو طریق آمده، یه طریق این روایت این هست. ببینید به حضورتون عارضم که عن محمد ابن یحیی عن علی ابن الحسن عن عمرو ابن سعید، این یکیه، یکی هم عن محمد ابن یحیی عن رجل عن علی ابن الحسن، یعنی دو جور روایت نقل شده، بنابر یک جورش مرسل میشه یکیش مرسل نمیشه. نه نه ببینی، میگه ان محمد ابن یحیی ان علی ابن الحسن، این یکی، نه اجازه بدین، این یکی، یکیم ان محمد ابن یحیی ان رجل ان علی ابن حسن. نه یه رجل، یکیش یه رجل فاصله شده. ببینید دقت بکنید، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی از علی ابن الحسن از عمر ابن سعید از مصدق ابن صدقه از عمار. این یکیه، این یکیه بدون رجل. یکی هم اینه محمد ابن یحیی ان رجل ان علی ابن الحسن، یعنی یکیش قبل از علی ابن الحسن رجل دارد، یکیش قبل از علی ابن الحسن رجل ندارد. اونجایی که رجل داره میشه مرسل، اونجا که رجل نداره و محمد ابن یحیی بدون واسطه از علی ابن الحسن نقل کرده، اینجا مرسل نیست. اما اونجا که محمد ابن یحیی ان رجلن نقل میکنه، آر رجلن ان علی ابن الحسن، این میشه مرسله.
جایی که میخوام دو تا تعریف رو بگم، روایت
تعریفش میگم
مثلا
یه که
و این روایت از
فلان طریق هم روایت باید همیشه میگه. این مال وقتیه که روایت رو کلینی نقل کرده، شیخ طوسی هم از یه طریق دیگه، اونا میاد جدا نقل میکنه. ولی در جایی که همین مرحوم کلینی هر دو تا روایت رو نقل کرده، یه روایت رو کلینی نقل میکنه ان محمد ابن یحیی ان علی ابن الحسن ان عمرو ابن سعید، یه روایت رو همین کلینی نقل میکنه ان محمد ابن یحیی ان رجل ان علی ابن الحسن. اون روشی که شما میگید مالک جاییه که ابن بابوی با رجلن آورده، مفید با غیر رجلن آورده، کلینی با رجلن آورده، اون وقت زیل روایت میاره بعد از نه. ولی جایی که هر دو رو محمد ابن یعقوب یعنی کلینی گفته، اینجور بیان میکنه. خب این دلالت روایت چون خیلی طولانیه، ما تو دلالت روایت هم حرف داریم، یعنی همینطور که تو سند حرف داشتیم تو دلالت هم حرف داریم. البته سند رو ممکنه اینجور جبران کنن، بگن مستفیضه است، من متواترش رو تأیید نمی کنم، چون الان خواهید دید ما دو سه تا روایت اینجور بیشتر نداریم، ممکنه زور بزنید مستفیضه بشه، مستفیضه هم که حجیت درست نمی کنه برای سند، متواتر هم نیست، لذا سند مشکل داره. ممکنه بگید که اون روایت اول و دوم اون بابا این را تصحیح میکنه، نه میگیم این دلالت روایت با دلالت اون روایات صحیح فرق میکنه، اون روایات این روایت سندش را درست نمیکنه. بنابراین اگر دلالتش هم درش خدشه کردیم، سند رو هم چیزی نمیتونه حلش بکنه، وقت روایت دچار چالش میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.